ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. آدینه 4 اردیبهشت ماه سال 1394 خورشیدی است و برابر است با 24 ماه آوریل سال 2015 میلادی. سلام گرم همگی ما در رادیو فردا به همگی شما شنوندگان خوبمون در ایران و جهان. امیدواریم که روز تعطیل دلپذیر و بی دغدغه‌ای رو تا به این لحظه گذرانده باشید و به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم و در این مجله 30 دقیقه‌ای با آنچه که همکارانم براتون تهیه و تنظیم کردن شما را همراهی خواهم کرد. اجازه بدید که بریم به سراغ آنچه که هیچ چیز برام پیشی نمیگیره، خبرها، و بشنویم اونها را از همکارم حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، برای اولین بار یک وزیر دولت ترکیه در مراسم سالگرد کشتار ارمنی‌ها توسط امپراتوری عثمانی شرکت کرد. ولکان بوکزیر وزیر امور اروپای دولت ترکیه در مراسمی که روز جمعه به مناسبت 100 سالگرد کشتار ارامنه در استانبول برگزار شد شرکت جست و همدردی دولت ترکیه را با به گفته وی برادران ارمنی اعلام داشت. در این مراسم همچنین پیامی از رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه به زبانهای ارمنی و انگلیسی قرائت شد که در آن او این واقعه را به نوادگان و اخلاف قربانیان تسلیت گفت. آقای اردوغان پارسال برای نخستین بار از کشتار و ارمنی‌ها توسط حکومت عثمانی ابراز تأسف کرد. ترکیه اما تا به حال حاضر نشده است برای کشتار حدود 1,500,000 ارمنی واژه نسل کشی را به کار برد. مردم ارمنستان همراه با نمایندگان حدود 60 کشور جهان روز جمعه در مراسم یادبود کشتار 1,500,000 تن از ارمنی‌ها توسط امپراتوری عثمانی در سال 1915 در ایروان پایتخت ارمنستان شرکت کردند. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه در این مراسم با اشاره به خودداری ترکیه از به رسمیت شناختن نسل کشی ارمنیان خواستار شد که دولت ترکیه از واژه درست در قبال این رویداد استفاده کند. فرانسه و روسیه همراه با حدود 20 کشور دیگر واقعه 24 آوریل سال 1915 را نسل کشی نامیدند. رئیس جمهوری آلمان نیز روز پنجشنبه این رویداد را نسل کشی نامید و پارلمان آلمان روز جمعه بیانیه‌ای تصویب کرد که در آن کشتار ارمنیان نسل کشی توصیف شده است. پلیس ایتالیا 18 پاکستانی و افغان را به اتهام ارتباط با القاعده و احتمالاً قصد انجام اقدامات تروریستی در واتیکان بازداشت کرد. این 18 نفر بامداد جمعه در عملیات گسترده به طور همزمان در چند شهر ایتالیا دستگیر شدند. مرکز این گروه در جزیره ساردینی ایتالیا قرار داشت. برخی از اعضای این گروه متهم به انجام دادن سوءقصدهایی در پاکستان هستند که از جمله در یکی از آنها در پیشاور در سال 2009 بیش از 100 نفر کشته شدند. خبرگزاری رویترز به نقل از مقامات ایتالیایی گزارش داده است که این افراد امکان سفر اتباع افغانستان و پاکستان را تحت عنوان کار یا پناهندگی به ایتالیا فراهم می کردند و سپس آنها را به کشورهای شمالی اروپا می فرستادند. در تازه ترین گزارش سازمان ملل متحد، سوئیس مکان شادترین کشور جهان را به خود اختصاص داد. دانمارک که معمولاً این جایگاه را به خود اختصاص می داد، پس از ایسلند در جای سوم ایستاده است. این رده‌بندی بر اساس نظرسنجی مؤسسه گالوب به عمل آمده و تیان 158 کشور جهان مورد بررسی قرار گرفتند. بر پایه این گزارش، ایران در میان 158 کشور مورد بررسی در جایگاه 110 قرار دارد. پس از ایران، اوکراین و عراق رتبه های 111 و 112 را دارند و افغانستان در جایگاه 153 قرار گرفته است. سوریه در رده 156 و کشور آفریقایی توگو در انتهای جدول جای دارد. آمریکا 15 است و امارات متحده عربی 20. این ارزیابی بر اساس معیارهایی چون درآمد سرانه، رشد اقتصادی، بهداشت و طول عمر، تأمین اجتماعی، فساد مالی و اداری و آزادی تهیه شده است و از سال 2011 توسط یک نهاد سازمان ملل متحد به نام شبکه راه حل‌های توسعه پایدار منتشر می‌شود. و وزارت امور خارجه ایران عصر جمعه کاردار عربستان سعودی در تهران را احضار کرد. این احضار در پی ممانعت جنگنده‌های عربستان سعودی از ورود یک هواپیمای ایرانی به فضای یمن صورت گرفت.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم حمید فاطمی می شنیدید و گزیده از آنچه در این مجله شبانگاهی برایتان گردآوری شده است. در مورد آخرین تحرکات گروه خلافت اسلامی و دیگر اخبار از جمله در ارتباط با سوریه با خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه زنده و مستقیم گفتگو خواهیم کرد. وزیر اقتصاد و دارایی ایران میگوید کاهش نرخ سود بانکی حتمی است. دیدگاه یک اقتصاددان را در این باره جویا شده.
بازار پول در ایران بازار دوگانه است. یه بازیگران بازار یکی بانک‌های تجاری هستند و 7000 شرکت اعتباری غیر بانکی بازار بین اینا تقسیم میشه.
وزیر دفاع جمهوری اسلامی به یک شبکه خبری روسی گفته است که ایران یک سامانه دفاعی مشابه S-300 ساخته است. از یک کارشناس نظامی از جمله پرسیده ایم که اگر ایران مشابه را دارد چرا به دنبال S-300 بوده و هست؟
با توجه به اینکه ایران کماکان راغبه که سامانه 300 را از روسیه بگیره، این نشان دهنده اینه که باور 373 اون کارایی لازم رو نداره.
همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. ادامه ناآرامی ها در سوریه وضعیت انسانی در این کشور را بیش از پیش بحرانی کرده است. این در حالی است که جنگ داخلی سوریه پنجمین سال خود را پشت سر می گذارد. اجازه بدید که یک سره بریم به سراغ ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه. آقای جزایری، اگر صدای من رو دارید به شما سلام میگاریم. آقای جزایری، صدای من رو دارید؟ متاسفانه دوستان، به نظر میرسه که ایلیا جزایری رو روی خط نداریم. در مدتی که تلاش میکنیم ارتباطمون رو با او برقرار کنیم، اجازه بدید که به سراغ گزارش دیگری بریم. عبدالناصر همتی، رئیس شورای عالی هماهنگی بانک‌ها، در فروردین ماه از احتمال کاهش 2% نرخ سود بانکی خبر داده بود و علی طیب نیا، وزیر اقتصاد و امور دارایی ایران، نیز شب گذشته گفت که این کاهش قطعی است. با وجود این اخبار، هنوز روشن نیست که سود بانک‌ها چه میزان کاهش پیدا خواهد کرد. جزئیات بیشتر رو از همکارم سمیرا قرایی بشنویم.
از انتهای سال گذشته شمسی و آخرین جلسه شورای پول و اعتبار در سال 93 بحث کاهش نرخ سود بانکی در ایران به شکل جدی مطرح شده است. مسئله که در آن جلسه بر سر آن توافق نشد و قرار شد تا در نخستین جلسه در شروع سال جدید بان پرداخته شود. اما همچنان با وجود گذشتن یک ماه از آغاز سال جدید، وضعیت نرخ سود بانکی در بانکای ایران نامعلوم است. علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران، شب پنجشنبه 3 اردیبهشت اعلام کرد که کاهش سود بانکای ایران قطعی است و دولت باید راههایی بیابد که این کاهش عوارض چندانی بر اقتصاد ایران نداشته باشد. آقای طیب نیا در اسفند سال گذشته در گفتگو با شبکه خبر مسئله کاهش نرخ سود بانکی را مطرح کرده بود.
انتظار ما اینه که نرخ سود متناسب با نرخ تورم کاهش پیدا بکنه.
دولت حسن روحانی پس از روی کار آمدن تلاش خود را معطوف به کنترل و کاهش نرخ تورم کرد و در یک سال و نیم گذشته نرخ تورم در ایران تقریبا نصف شده است. کاهش نرخ تورم یکی از دلایل عمده است که مردان اقتصادی دولت روحانی را به سوی این تصمیم سوق داده است. آقای روحانی در آذر ماه سال 93 و در نشست مدیران بانک‌ها گفته بود
این رقم سودی که الان تو کشور برای تولید گرفته میشه که معقول نیست، که همه ما میدونیم نادرسته، قدم به قدم اون رو باید اصلاح بکنیم.
محمد باقر نوبخت، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ایران، نیز در فروردین ماه و در نخستین نشست خبری خود در سال 94 از این تصمیم دولت و علت آن گفته بود.
سالهای قبل که نرخ تورم فزاینده بود، افزایش نرخ سود بانکی میتوانسته توجیه داشته باشه، حال که نرخ تورم با سیاست‌های دولت روند کاهنده داره، حتما باید نرخ سود بانکی هم خودش رو متناسب با این نرخ تنظیم بکنه. از این جهت دولت با تقلیل نرخ سود بانکی موافق هست،
اما دولت برای این کار با یک چالش جدی مواجه است. علی طیب نیا در گفتگو با شبکه خبر این چالش را اینگونه توصیف می‌کند.
مشکلی که وجود داره اینه که بانک مرکزی باید مؤسسات غیر منضبط و غیر متشکل رو تحت کنترل در بیاره، چون اگر ما در شرایطی باشیم که بانک‌های منضبط مصوبات و توافقات رو اجرا بکنن ولی مؤسسات مالی غیر منضبط اجرا نکنن، این خودش یه سری مشکلات جدیدی رو در بازارهای مالی کشور ایجاد میکنه. این مؤسسات یا بایستی تحت نظارت بانک مرکزی قرار بگیرن و یا منحل بشن.
حسن منصور اقتصاددان و پژوهشگر در تحلیل این چالش دولت به رادیو فردا میگوید:
بازار پول در ایران بازار دوگانه است، یعنی در اونجا بازیگران بازار یکی بانک‌های تجاری هستند و بخش بسیار عمده‌ای که متشکل است از حدود 7000 شرکت اعتباری غیر بانکی، بازار بین اینا تقسیم میشه. این مؤسسات اعتباری غیر بانکی که توان زیادی هم دارند، یعنی متجاوز از 100,000 میلیارد تومان نقدینگی در اختیار دارند، اینا تابع مقررات بانک مرکزی نیستند و به این توافقهای بانک مرکزی هم گردن نمیگذارند و تعهدی هم براش ندارند. در نتیجه اگه قرار باشه که بانک تجاری تفاهم بکنند با بانک مرکزی و نرخ بهره به صورت دستوری پایین بیارند، طبیعی است که بازار به سود مؤسسات اعتباری غیر بانکی چرخش میکنه، پس انداز کننده پولش رو از بانک برمی‌داره به اون مؤسسات میگذاره و اون مؤسسات که میتونن هم بهره بالاتر رو بپردازن به پس انداز کننده و هم پولی که در اختیار دارن در جاهای پر ریسک که درآمد زیادی هم میزاید بگذارن، در این صورت بازار از اختیار بانک ها خارج میشه، در اختیار این یکی مؤسسات قرار میگیره.
علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز شب پنجشنبه مجدداً به این مسئله اشاره کرده و میگوید که وزارت اقتصاد و امور دارایی در همراهی با قوه قضاییه با آن دست از مؤسساتی که اقدام به پرداخت سود 28% میکنند برخورد کند.
گزارش همکارم سمیرا قرایی رو میشنیدید. و شنوندگان گرامی رادیو فردا، گذاشتن پیام روی دستگاه پیامگیر رادیو فردا با شما و رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده در ایران و جهان با ما و بشنویم پیام هاتونو.
میخواستم از آقای روحانی سوال کنم که آقای روحانی این 300 که شما رفتید دلار پول دادید، میخواستم ببینم این پولش چرا تو مملکت خودمون سرمایه گذاری نمی کنید که جوان ها معتاد نشن؟
مقامات ایرانی میگویند که عربستان سعودی از فرود یک هواپیمای ایرانی در یمن که حامل کمک‌های بشر دوستانه بوده است خودداری کردند. اولا بفرمایید کمک‌های اسلامی شیعه دوستانه، نه بشر دوستانه، چون از شماها تا به حال جز ظلم و ضرر چیزی به جامعه بشریت نرسیده. چرا این گونه کمک‌های بشر دوستانه در فرودگاه‌های شهرهای خودمون به زمین نمی‌شینن که کمک‌حال ملت عزیز ایران باشن؟
در ارتباط با سخن آقای خامنه‌ای که تحریک تنها ابزار دشمن است، من نمیدانم یعنی تنها ابزار دشمن تحریمه؟ پس این همه سلاح‌های پیشرفته دارن که میتونن در آن واحد کل ایران با خاک یکسان کنن چی؟
آیا در کشورهای اروپایی کسی رو به جرم قاچاق مواد مخدر اعدام میکنن؟ آیا روزنامه رو به بهانه افشای چنین مطلبی توقیف و شخص مورد نظر نویسنده رو در زندان‌های انفرادی نگه می‌دارند؟ شما که مدعی هستید قربانی مواد مخدر هستید، چرا چنین اعمالی رو انجام می‌دهید که باعث تشدید شیوع مواد مخدر در کشور عزیز ایران شود؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنوندگان خوبمون، اگر فرصت نکردید که شماره پیامگیر رادیو فردا رو یادداشت کنید، قلم و کاغذ آماده داشته باشید تا دقایق دیگه بار دیگر اون رو براتون اعلام میکنم. اما یادآوری میکنم که آخرین خبرها رو میتونید در وبسایت رادیو فردا هم دنبال کنید، radiofarda.com. و ما وزیر دفاع جمهوری اسلامی با بیان اینکه ایران عامل تحکیم ثبات منطقه است، به شبکه راشا تودی گفت یک سامانه دفاعی مشابه S-300 که توسط متخصصان ایرانی ساخته شده تا پایان امسال آزمایش می شود. این در حالی است که روسیه سرانجام پس از حدود 6 سال با تحویل سامانه S-300 به ایران موافقت کرده است. بیشتر بشنویم از همکارم شاهین بشیری.
حسین دهقان وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران که برای شرکت در مراسم بین المللی صلح به مناسبت 100مین سالروز جنگ چاناک قلعه گالیپولی در استانبول به سر می‌برد، در حاشیه این مراسم با وزرای دفاع ترکیه، لبنان و پاکستان دیدار و گفتگو کرد. به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، در این دیدارها مناسبات دو جانبه و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. خبرگزاری ایرنا می‌افزاید اسمت یلماز وزیر دفاع ترکیه در این دیدار با اشاره به اینکه ایران و ترکیه دو کشور مهم و تأثیرگذار در منطقه هستند، آمادگی کشور برای توسعه همکاری‌ها در زمینه صنایع دفاعی را اعلام کرد. در همین حال به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از اداره کل تبلیغات دفاعی وزارت دفاع، آقای دهقان روز پنجشنبه در مصاحبه با شبکه خبری انگلیسی زبان راشا تودی گفت گروهی از کارشناسان ایرانی برای آموزش بکارگیری سامانه دفاعی S-300 به روسیه سفر کردند. وزیر دفاع جمهوری اسلامی افزود موافقت در مورد تحویل سامانه S-300 به ایران با توجه به عوامل خارجی از جمله پیشرفت‌های قابل توجه در مذاکرات ایران و گروه 5+1 به دست آمده و از نظر ایران این امر به دلیل شرایط به وجود آمده در روابط روسیه و ایران و عزم سیاسی سران دو کشور برای گسترش روابط در تمام عرصه‌ها به دست آمده است. حسین دهقان همچنین گفت با تلاش متخصصان ایرانی مجموعه پدافند هوایی شبیه S-300 که در ایران ساخته شده تا پایان امسال آزمایش می‌شود. اما اگر متخصصان ایرانی سامانه دفاعی مشابه S-300 را در ایران ساختند، پس چرا ایران همچنان بر دریافت این سامانه از روسیه پافشاری می‌کرد؟ حسین آریان، کارشناس امور نظامی، در پاسخ این سوال به رادیو فردا میگوید
به نظر میرسه که سامانه باور 373 را با توجه به سامانه‌های قبلی که در ایران وجود داشته با بهینه‌سازی اینا کارهایی را انجام دادن، ولی با توجه به این و اینکه ایران کماکان راغبه که سامانه 300 را از روسیه بگیره، این نشان دهنده اینه که باور 373 اون کارایی لازم رو نداره و به همین جهتی که ایران راغب هست تماکان اون سامانه رو بگیره. یعنی سامانه S-300 باید به مراتب بهتر از اون سامانه‌ای باشه که ایران میگه من خودم درست کردم و این توانایی فوق‌العاده‌ای داره.
وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران به شبکه خبری انگلیسی زبان راشا تودی گفته است که موضوع اجرای قرارداد سامانه دفاعی S-300 هیچ ارتباطی با حوادث یمن و حملات عربستان و متحدانش به این کشور ندارد. وی تاکید کرد که ایران هیچ یک از همسایگان خود را تهدید نمی‌کند و مورد تهدید هم قرار نمی‌گیرد. سامانه دفاع موشکی S-300 که قرار بود سالها پیش به ایران تحویل داده شود، در دوره ریاست جمهوری دمیتری مدودیف به دلیل آنچه مغایرت با قطعنامه 1929 شورای امنیت سازمان ملل خوانده شد، به ایران تحویل داده نشد. ولی پس از به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای در لوزان و تفاهم‌نامه اولیه میان ایران و کشورهای 5+1، روسیه با تحویل این سامانه به ایران موافقت کرد.
وزیر دفاع جمهوری اسلامی به یک شبکه خبری روسی گفته است که ایران یک سامانه دفاعی مشابه S-300 ساخته است. گزارش همکارم شاهین بشیری را می‌شنیدید.
قصه اینترنت ملی چیست؟ محدودیت‌های جدید برای کاربران ایرانی یا تسهیلاتی برای خدمات اینترنتی.
یکی از تصمیمات این دولت ایجاد شبکه ملی اطلاعات.
شبکه ملی اطلاعات زیر ساخت فضای مجازی کشور.
سرعت دسترسی کاربران به اینترنت در شبکه ملی اطلاعات 10 برابر خواهد شد.
این هفته با من مهدی احمدی در برنامه دات‌کام همراه باشید تا با هم داستان شبکه ملی اطلاعات یا اینترنت ملی را مرور کنیم.
دات‌کام یک شنبه ها 6:30 به وقت تهران.
بر پایه گزارش جدید بررسی وضعیت شادی در جهان، سوئیس شادترین کشور برای زندگی است، در حالی که توگو از کمترین میزان شادی برخوردار است. در گزارش امسال که بر مبنای نظرسنجی جهانی مؤسسه گالوپ تهیه و با آمارهای توسعه اقتصادی، امید به زندگی، سخاوتمندی، حمایت اجتماعی، آزادی و فساد تکمیل شده، وضعیت شادمانی و خوشی در 158 کشور جهان مورد بررسی قرار گرفته است. بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا.
این گزارش که از سوی شبکه راه حل‌های توسعه پایدار وابسته به سازمان ملل متحد منتشر شده است، نشان می‌دهد چگونه میانگین ارزیابی‌های زندگی بین سال‌های 2012 تا 2014 میلادی در جهان تغییر کرده است. از 10 کشوری که از نظر شادمانی در صدر جدول ارزیابی شدند، 7 کشور اروپایی‌اند که در آن میان هر 5 کشور نوردیک جای دارند. پس از سوئیس در رأس جدول، 3 کشور اسکاندیناوی ایسلند، دانمارک و نروژ از دید شادمانی به ترتیب 2 تا 4 ارزیابی شدند. کانادا، فنلاند، هلند، سوئد، نیوزیلند و استرالیا به ترتیب در رده‌های 5 تا 10 قرار گرفتند. اسرائیل در رتبه 11، آمریکا 15، بریتانیا 21، آلمان 26، فرانسه 29، اسپانیا 36، ژاپن 46، ایتالیا 50، روسیه 64، چین 84 و هند 117 از لحاظ شاخص‌های شادمانی و خوشی محاسبه شدند. در گزارش شبکه راه حل‌های توسعه پایدار وابسته به سازمان ملل متحد، وضعیت شادمانی و خوشی جامعه در ایران در رتبه 110 قرار گرفته است. در قعر جدول این گزارش، از 10 کشوری که در انتها دارای حداقل شادی شناسایی شدند، 8 کشور در قاره آفریقا قرار دارند. 10 کشور ته جدول که در رتبه های 148 تا 158 قرار گرفتند، به ترتیب عبارتند از جمهوری آفریقای مرکزی، چاد، گینه، ساحل عاج، افغانستان، رواندا، بنین، سوریه، بروندی و توگو. اولین گزارش ارزیابی وضعیت شادمانی در جهان در سال 2011 انتشار یافت. مجمع عمومی ملل متحد کشورها را فرا خوانده بود تا جستجوی شادمانی را بهتر دریابند و هنگام شکل دادن به سیاست‌های همگانیشان آن را در نظر گیرند. این گزارش سالانه نشان می‌دهد که تندرستی و شادمانی شاخص‌های حیاتی توسعه اقتصادی و اجتماعی یک ملت هستند و باید یک هدف کلیدی سیاست‌گذاری باشند. آمارهای توسعه اقتصادی، امید به زندگی، سخاوتمندی، حمایت اجتماعی، آزادی و فساد و همچنین نظرسنجی جهانی مؤسسه گالوپ معیارهای این ارزیابی گزارش شدند.
توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست.
ش شنوندگان گرامی رادیو فردا، در آغاز مجله شبانگاهی تلاش برای گفتگوی مستقیم با خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه دچار کمی مشکل شد. همکنون ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا روی خط مستقیم تلفن استودیو است. اجازه بدید که سلام کنیم به ایلیا. ایلیا، اگر صدای من رو این بار داری، سلام میکنم بهت.
بله خانم روانشناس، سلام خدمت شما همه شنوندگان از رادیو فردا. پوزش میخوام به خاطر مشکل اول برنامه، البته من صدای استودیو رو داشتم اما شما صدای من نداشتید.
بله، ما هم متوجه شدیم. ایلیا، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در امور انسانی خواستار تحریم تسلیحاتی سوریه شده. در این باره نخست برامون بگو.
بله، خانم والی راموس معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در امور انسانی در جلسه‌ای که امروز در شورای امنیت سازمان ملل متحد برگزار شده بود، یعنی دقیقاً در روز جمعه، خواستار این شد که سوریه تحت تحریم تسلیحاتی قرار بگیره و کسانی که عامل جنایت‌های بشری هستند مجازات بشن. خانم آموس اشاره کرده که جنایت علیه بشریت در سوریه افزایش یافته، به ویژه در منطقه‌ای که محاصره شده بود. خواستار این شده بود که یک کمیته تشکیل بشه توسط شورای امنیت سازمان ملل برای اینکه در مورد کسانی که در محاصره هستند در سوریه تحقیق کنه و اقدام‌های لازم رو برای کمک رسانی به اونها انجام بده. اینطور که سازمان ملل متحد میگه حدود 440 هزار نفر در سوریه در مناطق درگیری‌ها در محاصره هستند، از اون میان 167 هزار نفر در محاصره نیروهای دولتی هستند و حدود 228 هزار نفر در محاصره گروه دولت اسلامی همون داعش.
ایلیا، گزارش‌ها از مرگ رئیس پیشین شعبه امنیت سیاسی ارتش سوریه حکایت می‌کنه، کسی که مرد خشن نظام اسد در سوریه و لبنان نام گرفته بود.
خانم روانشناس، این گزارشی که در این باره شبکه المیادین نزدیک به نظام سوریه منتشر کرده برای کسایی که در منطقه هستن گزارش عجیبی نبوده، به خاطر اینکه از چند وقت پیش شایعاتی در مورد اینکه رستم غزالی رئیس سابق شعبه امنیت سیاسی ارتش سوریه دچار اختلافاتی با نظام شده منتشر شده بود، به ویژه گویا درگیری داشته با فردی به اسم رفیق شهاده، رئیس امنیت نظامی سابق در ارتش سوریه. این درگیری و اختلاف میان اون دو، اینطور که شایعات پیش از این میگفت، منجر به برکناری هر دوی اونها از صحنه سیاسی امنیتی و نظامی در سوریه شده بود. تا اینجای کار از هیچ کدوم از اینها خبری وجود نداشت، تا اینکه روز جمعه شبکه المیادین اعلام کرد که رستم غزالی جان خودش را از دست داده. اصلا مشخص نیست که چطور رستم غزالی جان خودش را از دست داده و البته اولین نفر نیست در نظام سوریه که بعد از مدتی که ناپدید شده خبر مرگش اعلام میشه. رستم غزالی سالهای سال در سوریه و لبنان مقامهای بلندپای نظامی و امنیتی متعلق به نظام اسد رو بر عهده داشته و بعد از انفجاری که حدود 3 سال پیش رخ داد و در اون افراد درجه یک نظام اسد از جمله داماد بشار اسد و همسر خواهرش که رئیس شعبه امنیت سیاسی ارتش بود کشته شده، به این سمت برگزیده شده بود.
ایلیا، آخرین اخبار از تحرکات گروه خلافت اسلامی یا همون داعش و عملیات مقابله با این گروه چه هست؟
این باشه یکم فاصله بگیریم از عراق و سوریه به در ابتدای اینکه بخوام بگم، به خاطر اینکه عربستان سعودی امروز اعلام کرد که یک عملیاتی رو خنثا کرده که در اون گروه خلافت اسلامی همون داعش میخواست با 3 خودروی بمب‌گذار شده در خود خاک عربستان سعودی انجام بده. گفته که داعش در سوریه این عملیات رو رهبری میکرد و عاملان این عملیات هم دستگیر شدن، دست کم یکیشون دستگیر شده و اعتراف کرده که از گروه داعش دستور میگیره. اما در عراق نیروهای دولتی سوریه موفق شدن بمب‌هایی که در 40 منزل در اطراف رمادی کار گذاشته شده بود رو خنثی کنن. این روش داعش هست که منازل مسکونی رو بمب‌گذاری میکنه تا مانع از پیشروی ارتش عراق یا سوریه یا هر جا با هر کس بی جنگه بشه. در سوریه دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرده که گروه خلافت اسلامی یک هواپیمای نیروهای دولتی رو سرنگون کرده، اما خب مشخص نیست که این خبر درست هست یا نه، به خاطر اینکه دولت.
ایلیا، به پایان مجله نزدیک میشیم، ثانیه های بیش باقی نمونده، اگر حرف آخری هست استدعا میکنم که هرچه سریع تر بگو.
نه، فقط دولت وزارت سوریه گفته این هواپیما به خاطر خلل فنی سرنگون شده.
سپاسگزارم. ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه زنده و مستقیم گزارش میداد. و به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. اگر از جمله سحرخیزان هستید و پایان مجله به معنی پایان روز شما هم هست، پس مجله صبحگاهی ما را از دست ندید. مجله رادیو تلویزیونی ما رو، صبحانه با خبر رو. خدا نگهداره تک تک شما باد.